کنی خوب من باز بیا با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابط بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
اینم چای تازه دم.
چرا انقدر زحمت میکشی خدیجه جان؟
چه زحمتی آبجی، تو هم انقدر تو فکر نباش، خدا بزرگه.
راستش از خدا پنهان نیست، از تو چه پنهان؟ بعضی وقتا همچین هول ورم میداره.
چه هولی خواهر؟ خیال بد به خودت را نده.
دل نگرون بچه ها. ندیدی علی تفلی برای کار چطور پرپر میزد؟ مگه بچم چند سالشه؟
خدا رو شکر وضعتو میفهمه، احساس مسئولیت میکنه.
تو این تهران درنده شدم دل واپس میشه دیگه.
ناسلامتی اوس رضا میخواد ببرتش سر کار. بچه‌ت که دست غریبه نسپرتی خواهر.
تو رو خدا به دل نگیر خواهر. از وقتی علی رضا مرحوم شده همینطور دلم شور میزنه. راستش هنوز به نبودنش عادت نکردم.
تقدیر اون بنده خدا همینطوری بود دیگه. اما تو باید سالم و قوی باشی که ایشالله 100 سال سایت بالا سر بچهات باشه.
چی بگم خواهر؟ دیگه باید ببخشی هم زحمت پذیرایی منو بکشی هم دلتنگی متحمل.
قرار باشه همش از این حرف رو بزنی ناراحت میشم.
تو
چه زحمتی؟ ناسلامتی خواهرتم، اگه من به دردت نخورم پس بود و نبودم چه فایده ای داره؟
سلام خاله.
به به دختر گلم زهرا جان، بازی کردی خاله؟
آره.
مادر پس محمد کو مگه همراه تو حیات نبود؟
رفت بیرون.
رفت بیرون؟ ایوا رفت خیابون؟
بول نکن آبچی، رفته تو کوچه و بچه های کوچه داره بازی میکنه.
نه، همون وقت که عمو رضا و داداش علی رفتن محمدم دنبال موتور عمو رفت.
ای وای خدا مرگم بده، یه وقت بچه‌م گم نشده باشه.
اگه رفته باشه دنبال اوس رضا هیچ دلواپسی نداره.
چطور دلواپسی نداره خدیجه جون؟
آروم بگیر تا من بگم دیگه. بابا جون کارگاه آقا پیکر همین خیابون بالایی، راهی نیست. الان خودم میرم دنبالش میارم.
مگه من طاقت میارم؟ منم میام.
خیلی خدا بیا بهت قول میدم محمد جان سعی و سالمه. وایسه من چادرم سرم کنم بریم.
زودتر آبجی، نکنه طوری شده باشه بچه‌م یه وقت گم نشده باشه.
بعد به دلت نیاد بریم.
علی آقا، حالا این همه چرخ دوزندگی دیده بودی؟
راستش وقتی شما گفتین قراره بریم تو شگدوزی بکردم میریم یه مغازه‌ای که دارن تنبه میزنن و حسابی
حتماً پیش خودت فکر کردی این اوس رضا برای ما چه شغلی پیدا کرده ها.
تو حالا این همه چرخ خیاطی ندیده بودم.
بیا بیا از این طرف، باید از این پلای آهنی بریم بالا. دفتر آقا پیکر اون بالاست، از اون بالا همه کارگراشو زیر نظر داره.
میگم اوس رضا عجب اسم عجیب و غریبی هم داره. فیکر.
آره اما آدم خیلی خوبیه، با کارگراش خیلی خوب تا میکنه، مخصوصا کارگرایی که کاری هستن. الان میبینیش. خب اینم اتاقش.
بفرمایید.
سلام آقا پیکر.
سلام.
علیکم السلام. سلام اوس رضا، چه عجب از این ورا یاد فقیر فقرا کردی.
اختیار دارید، کم سعادتی از ماست که خدمت نمیرسیم.
خیلی خوش اومدید. اتفاقا چند جفت کفش از تعمیر گذاشته بودم که هر وقت فرصت کردم خودم بیارم مغازت.
زنده باشید، شما لطف دارید. اگه اطلاع داشتم خودم میومدم خدمتتون.
خب وضع کار کاسبی چطوره؟
ای الحمدلله ناشکر نیستی، میگذره.
خب خدا رو شکر. این جوون از اقوام هم؟
بله علی آقا پسر مرحوم باجناقم هستن.
خدا رحمت شون.
خدا رفتگان شما را هم بیامرزه.
راستیت شما پیکر، این علی آقا بچه زرنگ و کاریه، تصدیق ششم ابتداییش هم گرفته.
بله باری کلا، پس با سوادمون شده.
بله خلاصه این که با این که تازه رسیدن تهران و هنوز بفهمی نفهمی استخون سبک نکرده، اما خیلی اصرار داشت که یه جا دستش بند شه و شروع کنه به کار.
چه بهتره، این جوون باید کار کنه، کاری که آدمو میسازه. معلومه جوون با همتیه.
همینطوره، شما که بهتر میدونید. من یه زیر پله دارم که خودم به زور توش جا میشم. اینه که میخوام علی آقا اینجا پیش شما سرگرم به کار بشه انشالله.
انشالله. خب علی آقا شما چند سالته بابا؟
15 سال. یعنی امسال میرم تو 16 سال.
به احتمال خیلی زیاد از سربازی هم معافه آقا پیکر.
پس این طور که من فهمیدم این علی آقا نوناور خانواده شه.
والا تا آقامون زنده بود اصرار داشت درس بخونه، اما خب بعضی وقتا تو کارهای کشاورزی کمکش میکردیم. آخه یه باغ اجارهی دستمون بود.
بسیار خوب، پس اهل کارم هستی. لابد وارد کارگاه شدیم متوجه شدیم ما اینجا چی کار میکنیم. اکثر کارگره اینجا بچه های خوبی هن، چون همهشون به اعتبار یه آدم معتبر مثل اوسرزا اینجا استخدام شدن. این که چه جوری پیشرفت کنی بستگی به خودت داره بابا. شما هم که ماشاءالله با سواد زود کار یاد میگیری، اینجا ما فعلا شما رو به عنوان کارگر ساده استخدام میکنیم. ساعت کارمونم 8 صبح تا 5 بعد از. فکراتو بکن بابا، اگه خواستی اینجا کار کنی هم فردا میاد لباس کارتو تحویل میده.
آقا بگر خدا از بزرگی کمتون نکنه.
ما کار نکردیم اوسرسا، همت این جوون باعث شد شما بیاریش اینجا، تا بعدش هم میگه خدا چی بخواد.
خیلی ممنون آقا پیکر.
به هر حال خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم، خواهش.
خب اگه اجازه بدید دیگه ما زحمتو کم میکنیم.
اوسرسا به ما بازم سر بزن.
چشم حتماً.
بله بفرمایید.
دمشید آقا.
چی شده مشتی؟
والا این بچه تو کارگاه واسه خودش چرخ میزد، خودش میگن امرو این آقایونه.
ای بابا محمد اینجا چی کار میکنی؟
ممنون مشتی، ممنون، الحمدلله که به خیر گذشته.
خب با اجازه.
بفرمی
محمد آقا.
علیکم السلام.
شما اینجا چی کار میکنی؟
حتما اومده مثل داداشش اینجا استخدام شه.
بله آقا اگه اجازه بدین ما هم میخوام اینجا کار کنیم.
بابا ماشاءالله انگار برعکس بوده، آشیش خیلی هم خوش سر زبونه.
نه آقا جدی میگیم، به قد و قوارمون نگاه نکنی، به آخر یه کاری دستمون برمیاد.
بس تو دیگه محمد زشت نیست.
ایراد نداره علی آقا، ایراد نداره، بذار حرفشو بزنه. خب محمد آقا شما مثلا چه کاری بلدی؟
خب آقا تو حیات اینجا دیدیم که با خورده ابرا بالش درست میکردن، خب ما میتونیم این کارو بکنیم. شما ابرا پارچه‌شو بدین، من مادرم براتون بالش رو درست میکنم.
محمد جان اما شما باید درس بخونی.
آمو رضا باور کنی منم میتونم کار کنم، علکی که نمیگم، تازه تا مدرسه بازشن یه ما مونده.
بس دیگه.
خب دیگه آه بگر، اگه اجازه بدید ما دیگه زحمت رو کم میکنیم. دیگه باید ببخشید، این محمد آقای خورده زیادی کنجکاوه.
اشکال نداره، اون خورده ابرا اضافه برش توشکایی که باش بالشای کوچیک ما درست میکنیم. اگه آقا محمد و مادرشون دلشون بخواد کار سختی نیست، ما همه جنس و لوازم کار رو بهشون میدیم، میتونن تو منزل بالشا رو درست کنن. چه اشکال داره؟
خیلی ممنون آقا، دست درد.
شرمنده بود کردی آقا پیکر، باید ببخشید دیگه.
دشمنتون شرمنده باشه، خب چه حرفیه.
اگه اجازه بدید از خدمتتون مرخص میشم.
به امان خدا، خوش آمدید.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ آقا پیکر.
خدا حافظ آقا پیکر.
به سلامت.
نگفتی تو این شهر درندش گم و گور میشی؟
والاجو گفتم که غلط کردم.
نمیدونم این بچه این زبون از کجا آورده. نبودی ببینی مادر، همین که اون نگهبانه اینو آورد تو دفتر آقا پیکر نزدیکو سکته کنم. گفتم الان عذرمو میخواد و بنده خدا اوسرزا میگه
ای حالی که عذرتو نخواست داداش.
یه دقیقه زبون بده هم بگیر بچه. من به فکر آبروی اوسرزا بودم، گفتم بنده خدا جلو قاپیکر سنگ رو یخ میشه.
محمد بار آخرت باشه که بدون اجازه من پاتو از خونه میذاری بیرون. تو فکر نکردی که مادر؟ نگفتی از ترس من سکته میکنم؟ اینجا تهرون مادر جون، یه شهر درندش با هزار جور آدم، نمیدونی چجوری با خالت خودمون رسوندیم به کارخونه. تازه وقتی نگهبان گفت هیچ بچه‌ای ندیده، کم مونده بود سکته کنم. همینطور دست و پا میلرزید مادر.
مادر اگه میخواستم از جلو نگهبانی برم که نمیذاشتن برم تو.
آخه انگار با حرف زبون این بچه نمیشی.
مادر من که واسه بازیگوشی نرفته بودم، حالشم که به خیر گذشت.
اگه مادر طوریش میشد چی ها؟ ده بگو دیگه، هیچ فکر اینجاشو نکردی که دنبال موتور دویدی تا کارخونه؟
خب اگه به تو میگفتم که من نمیبردی،
معلومه که نمیبردی.
خب بالاخره منم باید کار کنم دیگه.
مادر این چی میگه؟
محمد جان تو هنوز 10 سالت هم نشده مادر، تازه تو باید به فکر درست باشی.
شما مطمئن باش مادر جان، من درسمو میخونم.
پس دنبال ما اومده بودی چیکار ها؟
حالی که بد نشد، آقا پیکر گفت هم روبالشی ها رو به اون میده، هم ابرو رو که باش بالش درست کنیم. تو اونجا کار میکنی، من و مادرم تو خونه بالش درست میکنیم، بده؟
محمد بد حرفی هم نمیزنه. بالاخره دیر یا زود باید یه جایی رو اجاره کنیم، به هر حال هممون باید کار کنیم تا چرخ زندگیمون به چرخه.
مگه نگفتین زمینمونو تو روستا میفروشیم؟
اون تکه زمین که انقدر قیمت نداره مادر، تازه ارباب و کت خدا صاحب اول و آخرش هستن، اونام که پولی نمیدن بابت اون تکه زمین.
من خودم با مشهد الله صحبت کردم، اون زمینو میخواست.
به هر حال پول اون تیکه زمینم یه گوشه از زندگیمونو میگیره. دیر یا زود خودم میخواستم یه کاری پیدا کنم، اما حالا که آقا پیکر لطف کرده تا توی خونه براش بالشا رو درست کنیم، خب خیلی بهتره.
سلام علیکم.
سلام علیکم موسرزا، خسته نباشه.
سلامت باشید.
سلام موسرزا.
سلام بچه ها، انگاری مزاحم شدم ها؟
این حرفا چیه موسرزا؟
آخه خدیجه گفت دارید حرف میزنید، گفتم یه وقتی خودم.
اوسرزا چه حرفی؟ تازه شما اگه غریبه بودین که ما الان منزلتون نبودیم.
من نمیدونم چه آبجی به اینقدر غریبی میکنه. آخه بفرمایید چایی.
نقل غریبی نیست آبجی، ما که بعد از خدا شما رو داریم و بس. دست
پس چرا اینقدر دلنگرونی؟
خدیجه راست میگه کوکب خانم، الحمدلله بچه های خوبی داریم. خدا رو شکر علی آقام که کارش تو کارخونه درست شده.
خدا رو شکر. خیلی دوست داشتم حالا که تهرون اومدیم بچه‌م درسشو میخوند. اما خب چه میشه کرد، این طفلی هم پاسوز ما شده.
چی میگی مادر؟ ایشالله تو کارم که یه خود جا افتادم درسم ادامه میدم.
ایشالله
خدا خیره به دری آقام. گفتم که کوکب خانم، الحمدلله هم علی آقا هم محمد آقا با شیرین زبونیاش آقا پیکر رو قانع کرد که بهش سفارش کار بده.
اما آبجیمو خیلی ترسوندی یا فسقلی؟
خاله جان من که چشمم به این پروژک افتاد، گفتم آقا پیکر کار که به امون نمیده هیچ، اعتبار اوسرزا رو از سکه میندازه.
اما خب از همه این حرفا که بگذریم، به هممون فهمون به قد و قواره این بچه نگاه نکنیم، ماشاءالله خیلی بیشتر از سنش عقلش میرسه.
همه اینا رو مدیون شما هستیم موسیقا.
ای بابا خدا. مگه من چیکار کردم کوکب خانم؟ همت خود این بچه ها بود. بعدشم این آقا پیکر از اون کاسبکارای قدیمیه، بی خودی کسی رو تو کارگاهش استخدام نمی کنه. معلوم بود خوشحاله که علی آقا رو واسه کار بردم پیشش. البته محمد آقام که خودش کار خودش رو درست کرد.
روز رضا زحمت ما که برای شما تمامی نداره.
بابا این همه تعارف من نمیدونم برای چی آخه.
خدا شما رو از برادری کم نکنه.
خواهش
میخواستم زحمت بکشین یه دو تا اتاق تو همین نزدیکی ها برامون پیدا کنین.
ای بابا آبجی هنوز نیومده، اینقدر بهت سخت گذاشته فکر خونه افتادی؟
خدیجه جان اول و آخرش چی خواهر؟ بالاخره که ما باید یه جایی رو کرایه کنیم ها؟ پس بهتر اوسرزا از همین الان به فکرش باشه.
حرفی نیست کوکب خانم، اما میگم بهتر نیست یه چند سبایی همینجا بمونید تا علی آقا تو کارش جا بیفته؟
خدا خیرت بده اوسرزا، میدونم به فکر پول پیش و کرایه خونه هستین. حقیقتش یه مقدار کمی پسنداز دارم که چند وقتی باش سر کنیم. یه تک زمینم هست که خریدار داره، نمیدونم چقدر، اما بلکم به اندازه پول پیشه یه دو تا اتاق بشه.
چه عرض کنم، ما که میخواییم شما و بچه ها راحت باشید. چشم، همین فردا به در همسایه‌ها و یه دو تا بونگا میسپارم تا انشالله یه جای مطمئنی براتون پیدا کنم.
خدا خیرتون بده. خلاصه ما اول با توکل به خدا و بعدم به امید شما خواهرم اومدیم اینجا.
انشالله که همه چی به خوبی و خوشی حل و فصل بشه.
میگم اوست رضا اگه یه جای دربست براشون پیدا بشه خیلی بهتره.
توکل به خدا. انشالله که یه جای خوب و مطمئن پیدا میشه.
انشالله.
خدا بزرگ آبجی نگران هیچی نباش. انشالله یه خونه خوب با کرایه مناسب براتون پیدا میکنه.
انشالله. اما خیلی اسباب زحمت اوست رضا شده.
خوبه خوبه. اما از این حرفا پاشو سفره رو بنداز. پاشو بینم.
خب دوستان عزیزم، باغ تماشا بود و نمایش رادیوی مسیح کردستان با نگاهی به زندگی شهید محمد بروجردی. انشاءالله که مورد پسندتون قرار گرفته باشه. 20:45 دقیقه خدمتتون اعلام میکنم همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. این روزها گرفتار بیماری کرونا هستیم ما و همه کشورهای دنیا و انشاءالله که هممون دعا بکنیم برای شفای عاجل همه بیماران، مخصوصاً بیماران کرونایی. و تا زمانی که درگیری و مبارزه مردم جهان با ویروس منحوس کرونا ادامه داره، باید برخی از رفتارهای معمولی رو کنار بذاریم و متناسب با شیوه های بهداشتی عمل بکنیم.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام. روزهای سختی رو داریم میگذرونیم. ارتباط اجتماعیمون خیلی کم رنگ شده و این اتفاقات با روحیه اجتماعی انسان کمی ناسازگاری داره. اما برای حفظ سلامتی چاره‌ای جز رعایت اصول بهداشتی نداریم که خدایی نکرده این ویروس کرونا منجر به اتفاقات بد برامون نشه. امروز هم از شما این سوال رو پرسیدیم که دوران پسا کرونا با چه چالش‌های مواجه شدیم و شما چه پیشنهادی رو دارید چطور باید رفتار کنه؟
از لحاظ روحی مردم خیلی مشکل پیدا کردن. از لحاظ اقتصادی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ایمانشون مردم بالا ببرن. درست مشکلات اقتصادی هست، ولی خب همیشه بوده، نه اینکه برای یک دوره زمان خاصی باشه. طور میتونن غلبه کنن بر مشکلات، دیگه چاره ای نیست. واقعا اگه خدا بخواد مشکلات برطرف میشه.
چالش ارتباطات دیگه، ارتباطاتی که قبلا ما داشتیم، صله رحم میکردیم یا اینکه به خلاصه خدمتگزاری میکردیم نسبت به بزرگترامون و اینها، خیلی از اینها با چالش مواجه شده. خیلیا یک برداشت معکوسی دارن نسبت به کرونا. ممکنه که خدمتگزاری‌هاشون نسبت به پدر مادر رو هم نوعانشون رو فراموش کنن. به خاطر این یکی از چالش‌هایی که باش مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی که بر مردم به وجود اومده که این اجتناب ناپذیر. خیلی ها شغلاشون مورد صدمه وارد شده. با رعایت اصول و قواعد بهداشتی تمام کارهایی که میتونستیم انجام بدیم. به نظرم با رعایت اصول و قواعد بهداشتی زندگی رو باید ادامه داد.
مشکلات اقتصادی خیلی مردم درگیرش شدن. دیگه همین رفت آمدها کم شده. خیلی‌ها که مراعات نمی‌کنن، مسافرت میرن، بی‌موالاتی می‌کنن. چه پیشنهادی برای این دوران داری؟ باید همه هوای همدیگر داشته باشن دیگه. حداقل توی فامیل یک دو نفر که داراترن، بیشتر درآمد دارن، هوای بقیه رو داشته باشن. بعد بیشتر هم تو خونه‌هاشون بمونن دیگه، ماسک و دستکشونه که حالا میگن استفاده کنن.
تابع اون تصمیمات ستاد ملی کرونا باشیم. این یک رفتار کلی اجتماعیه.
اون رعایت هایی که بالاخره گفتن انجام بدیم. من بهداشت و بالاخره کارا رو هم یه جوری بکنیم که ضررش به حداقل برسه دیگه.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
ببینین تقریبا همه دارن میگن که کرونا باعث شد مجازی شدن زندگی ما، سایبری شدن زندگی ما سرعت 10 برابر گرفت. برخی از پروسه های مجازی شدن دولت الکترونیک و آموزش های مجازی و از این قبیل که شاید یه برنامه ریزی 10 ساله نیاز داشت تا به این شرایط برسه، با کرونا تو 2 ماه ایجاد شد. آموزش های آموزش پرورش ما مجازی شد، دانشگاه ها مجازی شدن، دولت الکترونیک گستره زیادی پیدا کرد و از این قبیل. توی فضای مجازی یه ویژگی اینه که همه خودشون کنشگرن، هیچکی مصرف کننده تنها نیست، فضا تعاملیه. ویژگی دوم هویت‌های نامشخصه. ویژگی سوم امکان کپی راحته، یعنی یه مطلبی بدون اینکه شما دنبال منبع بگردی سریع کپی می‌کنی. اگر مردم خودشون جدی نگرفته باشن و تو اون دوران کرونا خوش ندرخشیده باشن به لحاظ مراعات و به لحاظ انجام پروتکل‌ها، حاکمیت‌ها به فکر می‌افتن که خودشون مردم رو کنترل کنن. توی کرونا همه فهمیدن که سرنوشت جهانی ما داریم به همدیگه گره خورده، یعنی فردا روزی از اون سر دنیا سازمان بهداشت جهانی واسه یه ماها پروتکل میفرسته. یکی از خدماتی که کردن لوکیشن افراد رو و ترددهای افراد رو، افراد مبتلا رو در اختیار حاکمیت ها قرار دادن. این یکی از دم دست ترین ابزار رصد و کنترله. ریچارد تیلر تو کتاب سقلمه که برنده جایزه نوبل شده اونجا ذکر میکنه، میگه ما شهروندان رو یه جوری کنترل میکنیم، انتخاب هاشون رو ما براشون جهت دهی میکنیم، اجبارشون نمیکنیم، یعنی یه کاری میکنیم اون کاملا احساس آزادی میکنه، اما یه کاری میکنیم گزینه ها رو یه جوری میچینیم همونی رو که ما میخواییم انتخاب بکنه. ببینید دوران پسا کرونا احتمالا با یه موج گسترده رصد و کنترل مردم مواجه خواهیم شد، بس کاملا بستگی داره به رفتار ما تو دوران کرونا که ما چجور خودمون رو نشون دادیم، ما شهروندان که چجور به برخی از سازمانهای بین المللی اجازه دادیم که رفتارشون موجه باشه در کنترل ما. حواسمون باشه که دوران پسا کرونامون سرنوشتمون گره خورده به الانمون. احتمالاً برای دوران پسا کرونا ما برای عدالت توزیعی امکانات درمانی یه سری قوانینی وضع بکنیم. من واقعا از مردم خواهش میکنم یه ذره همدلانه خودشونو بذارن جای حاکمیت. توی شرایطی که هنوز احتمال دستساز بودن این ویروس از بین نرفته، تو این شرایط عدم اطمینان قبارالود، خود اونها بودن با کمک‌های بین المللی که احتمال داره در راستای همون طراحی ها باشه چیکار میکردن؟ وقتی رهبر معظم انقلاب به این ستاد کرونا یک جایگاهی میده، ما هم باید تبعیت کنیم. خود رهبری به عنوان یه فقیه دین و عالم دین داره میگه آقای ماسکو بزنین، جدی بگیریم مثلا رو، پروتکل‌ها رو مراعات بکنین. میخوام بگم که نهاد دین بعد از این باید یه فکری واسه این جریان ها بکنه که مردم توجیه بشن با بحث علمی سر جای خودش، اما وقتی میخواد جریان اجتماعی بشود باید ما تبعیت از پروتکل‌های حاکمیتی داشته باشیم.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس از بین بره و ما شاهد جمع شدن دوباره مردم در کنار هم باشه. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.
بله، تغییراتی بالاخره در سبک زندگی ما هم ایجاد شده تو ایام کرونا. انشاءالله که باز هم رعایت بکنیم و بتونیم این شرایط رو به بهترین شکل پشت سر بگذاریم. آرزوی قلبی ما این هست که انشاءالله صحت و سلامت و عافیت رفیق زندگیتون باشه. اما به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. لحظات پایانی بخش دوم برنامه ها هست. خدمتگزاران شما در این بخش آقایان تهیه کننده جناب آقای عبدالله جوادی، صدا بردار محسن مهابادی، هماهنگی پخش سید عبدالله موسوی و بنده رضا حبیبی که توفیق خدمتگزاری به شما را داشتیم. از ساعت 13 تا این لحظه در خدمتتون بودیم. با شما خداحافظی میکنیم و آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم کلام ناب هست، کلامی از شهید آیت الله صدوقی. ساعت 21 اخبار معارفی رو با تلاش همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف خواهید شنید و بعد از اون آقای سلیمانی تهیه کننده محترم بخش سوم و همکاران عزیزشون انشاءالله در خدمت شما خواهند تا ساعت 5 صبح. انشاءالله که ما را از دعای خیرتون بهره‌مند بکنید در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه و همه ما انشاءالله از منتظران واقعی حضرت باشیم. ساعت 20:55 هست که با تقدیم برنامه کلام ناب با شما خداحافظی میکنیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
پیدایش اسلام با ولایت فقیه توأم میده. آنی و دقیقه فصل و جدایی بین اسلام و ولایت فقیه تحقق نیافت و مادام که ولایت فقیه بر مسلمین حکومت داشته، هیچگاه دچار مشکلی نشدن و هر وقت هم مشکلی برای آنها پیش آمد از این جهت بود که از زیر فرمان ولایت فقیه خود را خارج کرده و از اطاعت این جهت که اصل اسلام است برکنار شد. ولایت اولا و به ذات برای خدای متعال است که ماها را آفریده و خلق کرده. تمام وجود ما ارتباط دارد به خدای متعال و ما باید تحت امر و فرمان الهی باشیم. این ولایت را خدای متعال به پیغمبر خود داد، اولی که داعیه نبوت پیغمبر در شبه جزیره العرب اعلام شد، این ولایت برای رسول اکرم بود. و میدانید اون چه داریم از صدر اسلام تا انقراض عالم به برکت وجود رسول اکرم و اعمال ولایت اون حضرت بوده که در جهان نظیر و مانندی برای رسول گرامی پیدا نشده و نخواهد شد. و از اولی که ندای مبارکش به قولوا لا اله الا الله تفلحوا بلند شد و کسانی که شایستگی پذیرش دعوت او را داشتند او را اجابت کردند و گوش به فرمان پیغمبر شدند، روز به روز این اسلام عزیز قوت گرفت، نضج گرفت، سطح اسلام بالا رفت و هر دستوری را هم که رسول اکرم می داد به جان و دل می پذیرفت. یک جا مختصر مخالفتی از مسلمین نسبت به فرمان پیغمبر شد و دوچار اون همه اشکال و گرفتاری شدند. بالغ بر 70 نفر از ارزنده ترین سپاه اسلام به مرتبه شهادت رسیدن و غفلت از یک فرمان موجب شکست مسلمین شد در احد.
همیشه عاشقا